ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی امروز من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی سید عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که شمار از اعضای شورای ملی افغانستان از حزب اسلامی جناح حکمتیار به شدت انتقاد کرده میگویند، در حالی که این حزب برای صلح با دولت تلاش میکند، در عین حال حملات انتحاری مرگباری را سازماندهی میکند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم امید مرزبان.
نخست سرخط مهمترین خبرها. رسانه های ایرانی گزارش دادند که 9 افغان در نتیجه تصادم یک بس در ایالت سیستان بلوچستان کشته شدند. 21 سفیر کشورهای اروپایی امروز وارد ولایت هرات شدند و امروز در برخی از حوزه های انتخاباتی شهر کراچی پاکستان رای دهی دوباره برگزار شد. تفصیل خبرها. رسانه های ایرانی گزارش دادند که 9 افغان در نتیجه تصادم یک بس در ایالت سیستان بلوچستان کشته شدند. همچنان گفته شده است که در این حادثه 5 ایرانی کشته و 2 افغان دیگر زخم برداشتند. این حادثه در حال رخ می‌دهد که به تازگی اجساد 27 افغان که به اساس ادعاها در مناطق مرزی توسط ماموران ایرانی کشته شده بودند و مقامات افغان سپرده شدند. کشته شدن این افغان ها در ایران سبب شد تا صدها تن در چند شهر افغانستان بر ضد حکومت اسلامی ایران مظاهره کنند. 21 سفیر کشورهای اروپایی امروز وارد ولایت هرات شدند. آنها در دیدار با مقامات محلی هرات تعهد کردند که کمک‌های خود با حکومت افغانستان را ادامه خواهند داد. اما فرستاده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در همین جریان گفت این اتحادیه در صورت با حکومت افغانستان کمک خواهد کرد که کابل در تقویت حقوق زنان، مبارزه با فساد و بهتر ساختن حکومتداری تلاش بیشتر کند. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین کمک‌کننده‌های افغانستان در چند سال اخیر بوده است. شبکه جامعه مدنی افغانستان از ولسی جرگه این کشور خواست است تا هرچی زودتر قانون محو خشونت با زنان را تصویب کند. مرضیه تنها عضو این شبکه امروز در نشستی در کابل گفت اگر این قانون تصویب نشود، دستاوردهای 10 ساله افغانستان برای تأمین حقوق زنان با خطر مواجه خواهد شد.
تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان زمینه خشونت‌های گوناگون را که در چند سال گذشته برای زنان اتفاق افتاده افزایش داده و دستاوردهای چند ساله زنان را از بین خواهد برد.
قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 به امضای رئیس جمهور کرزی به شکل یک فرمان تقنینی نافذ بود. انتظار می رفت ولسی جرگه دیروز پس از بعث روی این قانون برخی از ماده های آن را تصویب کند، اما مخالفت های برخی از وکلا سبب شد تا این قانون برای بررسی بیشتر به کمیسیون های 18 گانه فرستاده شود. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. امروز در برخی از حوزه های انتخاباتی شهر کراچی پاکستان رای دهی دوباره برگزار شد. حزب تحریک انصاف پاکستان پس از ادعاهایی که گویا جنبش متحد قومی در انتخابات تقلب کرده است، خواستار برگزاری دوباره انتخابات در شهر کراچی شد. این رأی‌گیری دوباره در حال برگزار می شود که زهره شاهد حسین، معاون حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان، دیروز در شهر کراچی در بیرون خانه اش با ضربه گلوله کشته شد. پلیس گفته است تا حال مشخص نیست که این رویداد قتل عمدی بوده یا در نتیجه یک دزدی مسلحانه رخ داده است. رئیس دفتر حزب تحریک انصاف در ایالت سند، نادر عبداللغاری، مرگ زهره شاهد حسین را نشانه بی‌ثباتی روزافزون در پاکستان خواند. یک زن بی‌دفاع کشته شده است و حالا وضعیت امنیتی خراب است. نمیدانم وضعیت چگونه خواهد شد. خشونتی را که در پاکستان در حال افزایش است چگونه متوقف سازیم؟ مردم روزانه کشته می شوند. همه روزه جان مردم گرفته می شود و از هیچ کس در این باره پرسیده نمی شود.
روز لاشنگی لوگوں کو مارا جا رہا ہے لوگ.
یک سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید نیروهای سوریه با کمک جنگجویان گروه حزب الله حمله ای را بالای شهر مرکزی قصیر بر راه انداختند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید پس از یک حمله شدید هوایی و توپخانه، سربازان اردوی سوریه با استفاده از تانک ها بالای شهر قصیر امروز یورش بردند. در این برخورد ها کم از کم 20 تن کشته شدند. این اداره ناظر همچنان میگوید که جنگجویان حزب الله در این برخورد نقش مرکزی دارند. در همین حال بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز در مسکو گفت امیدوار است یک کنفرانس بین المللی برای یافتن راه حل برای بحران سوریه در اوایل ماه آینده برگزار شود. در یک خبر دیگر از سوریه آمده است که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید کشورش برای جلوگیری از رسیدن سلاح از سوریه به حزب الله لبنان اقدام کرده و اقدام خواهد کرد. نتانیاهو که امروز در آغاز یک جلسه هفتهوار کابینه اسرائیل حرف میزد گفت: شک نیست که شرق میانه حساس ترین دوره خود را در چندین دهه تجربه می کند و مرکز این بی‌ثباتی روزافزون سوریه است. ما رویدادها و تحولات را به دقت دنبال می کنیم و برای هر گونه وضعیت آماده هستیم. نتانیاهو این سخنان را دو هفته پس از آن میگوید که نیروهای اسرائیلی منطقه را در نزدیکی دمشق بمباران کردند. یک منبع معتبر اسرائیلی گفت هدف این حمله جلوگیری از رسیدن اسلحه قابل ملاحظه ایرانی به حزب الله لبنان بود. ولی که کیانگ امروز در نخستین سفر خارجی خود به حیث صدر اعظم جدید چین به هند رسید. این سفر سه روزه لی کیانگ در حال آغاز می شود که این دو کشور همسایه تلاش می کنند تا جنجال بر سر تمامیت ارضی خود را حل کرده و روابط اقتصادی بین هم را گسترش دهند. جنجال بالای تمامیت ارضی میان دو کشور ماه گذشته پس از آن اوج گرفت که هندوستان نیروهای مرزی چین را به عبور غیر قانونی از مرز در کوههای هیمالیا متهم کرد. انتظار می رود عمده ترین موضوع مورد بحث در جریان سفر صدر اعظم چین به هند روابط اقتصادی میان دو کشور باشد. قرار است لی کیانگ با صدر اعظم هند منموهن سینگ دیدار کند. او پس از سفر به هند راهی پاکستان می شود و بعداً به سوئیس و آلمان سفر خواهد کرد.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. چندین نفر از اعضای شورای ملی افغانستان از حزب اسلامی جناح حکمتیار به شدت انتقاد کرده میگویند در حالی که این حزب برای صلح با دولت تلاش میکند، در عین حال حملات انتحاری مرگباری را سازماندهی میکند.
روی مسائل صلح با افغانستان صحبت میکنه، اما وقتی که از پیش دولت رخصت شد، حملات انتحاری را برای مردم افغانستان انجام میده.
در این حال نهادهای جامعه مدنی به دنبال کشته شدن افراد ملکی در حملات اخیر در کابل و قندهار از مخالفان مسلح خواستند که از حملات بر غیر نظامیان خودداری کنند. در گزارش دیگر میشنوید که شورشیان طالب 10 پلیس افغان را کشتند و نهادهای جامعه مدنی از شورای ملی افغانستان میخواهند که قانون منع خشونت علیه زنان را هر چه زودتر تصویب کند.
اگر این قانون تصویب نشود، این ضربه محکم است بر تمام پیکر آن کسانی که صدای خود کشیدن برای حق، برای عدالت، برای اینکه بتوانند حق زن در جامعه پیاده کنند که نمونه حقوق بشر است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. شمار از اعضای مشران جرگه افغانستان از عملکرد حزب اسلامی جناح حکمتیار به شدت انتقاد می کنند. با باور آنها این حزب از یک سو به خاطر تلاش های صلح با حکومت مذاکره می کند و در این حال با سازماندهی حملات انتحاری مرگبار با کشتار مردم ملکی می پردازد. هفته گذشته حمله انتحاری در شهر کابل که در آن 6 غیر نظامی کشته و 40 تن دیگر زخمی شد، مسئولیت آن را حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به عهده گرفت. فریبا واحدی با تفصیلات بیشتر موضوع را در کابل دنبال کرده است.
یک بخش اعظم بسهای روز یکشنبه مشران جرگه به حمله انتحاری هفته گذشته در کابل که مسئولیت آن را حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بر عهده گرفت، اختصاص یافته بود. تعداد سناتوران از عملکرد این حزب به شدت انتقاد کردند. به باور سناتوران، از یک طرف نمایندگان حزب اسلامی برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان به کابل می آیند و از سوی دیگر دست به کشتار افراد ملکی می زنند. هدایت الله رهایی و عارف الله پشتون دو تن از این سناتوران:
دولت افغانستان با گلبدین حکمتیار مذاکره میکنه، نمایندهش میاد در مهمانخانه دولت، روی مسائل صلح با افغانستان صحبت میکنه، اما وقتی که از پیش دولت رخصت شد، مذاکرات انتحاری را برای مردم افغانستان انجام میده.
اکثریت والیان، وزیران و سفیر صاحبان اعضای این حزبند و با جرأت زیاد این ادعا را می کنند که حمله در شاه شهید کابل را ما انجام داده ایم و بر یک دیگر در فیسبوک و انترنت مبارکی می دهند.
بر اساس گزارش‌ها در حمله انتحاری پنجشنبه هفته گذشته در منطقه شاه شهید کابل به شمول 6 غیرنظامی 15 نفر کشته و نزدیک به 40 نفر دیگر زخمی شدند. دقایق بعد از این حادثه هارون زرغون که خود را سخنگوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار معرفی می‌کند، در صحبت با رسانه ها مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفت. مسئولیت این حمله در حال از سوی حزب اسلامی بر عهده گرفته شد که چند قبل یک هیئت این حزب برای مذاکرات صلح با کابل آمدند و با مقام های افغان صحبت نمودند. سپس گلبدین حکمتیار رهبر این حزب در یک مصاحبه اختصاصی با یک تلویزیون خصوصی از احتمال اشتراک حزبش در انتخابات آینده ریاست جمهوری سخن گفت. در این حال برخی از سناتوران دیگر میگویند که اعضای این حزب هم‌اکنون در مقام‌های بلند حکومت کار میکنند و باید موقف شاخه‌های حزب اسلامی که در کابل فعالیت دارند در این خصوص روشن گردد. اما فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه میگوید حزب اسلامی که در کابل فعالیت دارد حزب مستقل است و کارهایش به اساس قوانین کشور تنظیم می باشد. در این حال آقای مسلمیار انجام هر گونه حملات انتحاری در کشور را جفا به حق مردم می داند.
هر کسی که به نام حزب اسلامی حکمتیار، طالب و هر نام دیگر مردم افغانستان را می کشند، این کار بر حق ملت خیانت و ظلم است. ما از حکومت می خواهیم که عاملین این حمله را هر چه زودتر دستگیر کرده و به پنجه قانون بسپارد.
این بار نخست نیست که حزب اسلامی مسئولیت انجام حمله انتحاری در کابل را بر عهده می‌گیرد، بلکه در گذشته ها نیز مسئولیت چندین حمله در کابل و شمار از ولایات را به دوش گرفته است. اما آگاهان امور سیاسی از حکومت افغانستان انتقاد کرده و می‌گویند که موقف حکومت در برابر حزب اسلامی و دیگر گروه‌های مخالف روشن نیست. با گفته آنان حکومت از یک طرف انجام حملات انتحاری از سوی این گروه‌ها را تقبیح می‌کند، اما در عین حال آنان را برادر خطاب کرده و از این گروه ها می خواهد که وارد مذاکرات صلح گردند.
در گزارش همکارم فریبا واحدی از کابل شنیدید که شماره از اعضای مشران جرگه افغانستان از عملکرد حزب اسلامی جناح حکمتیار به شدت انتقاد می کنند. آنها می گویند این حزب از یک سو به خاطر تلاش های صلح با حکومت مذاکره می کند و در این حال با سازماندهی حملات انتحاری دست به کشتار مردم ملکی می زند. در این میان فدراسیون نهادهای جامعه مدنی از مخالفان مسلح خواست تا از انجام حملاتی که سبب کشته شدن افراد ملکی می شود جلوگیری کنند. مسئولان این فدراسیون امروز با برگزاری نشست در کابل هر گونه حملاتی را که افراد ملکی در آن کشته می شود محکوم نمودند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که در کمتر از 5 روز گذشته در 2 انفجار کابل و قندهار نزدیک به ده غیرنظامی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. ویدا برکی با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
در پی کشته و زخمی شدن ده ها غیر نظامی در انفجارهای کابل و کندهار، فدراسیون جامعه مدنی افغانستان از مخالفین مسلح خواست تا به زندگی افراد ملکی احترام بگذارند. این نهاد بر روز یک شنبه با برگزاری نشست در کابل، انجام هر گونه حملاتی را که در آن افراد ملکی کشته می شوند به شدت محکوم نمود. صدیق انصاری رئیس فدراسیون نهادهای جامعه مدنی گفت که طی 10 سال گذشته هزاران تن از افراد ملکی بر اثر حملات پلان شده مخالفین مسلح در دهات و شهرهای این کشور کشته و یا زخمی شدند.
بر اثر حملات انتحاری مخالفین مسلح در قرا و قزبات کشور شمار زیادی از مردم ما همه روزه به کام مرگ کشانیده می شوند. ما از مخالفین مسلح می خواهیم تا از انجام حملات در محلات پرازدحام و مسکونی جلوگیری نمایند و آنان که هدف جنگ را در برابر نیروهای بین المللی یا داخلی دارند بیرون از شهرها دنبال کنند و از این طریق شهامتشان را نشان دهند.
در حمله انتحاری هفته گذشته در شاه شهید شهر کابل بیش از 6 غیرنظامی کشته و 40 تن دیگر زخم برداشتند. یک روز پس از این حادثه مخالفین مسلح افراد ملکی را در یکی از پارک‌های تفریحی در شهر کندهار هدف قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها در آن حمله 9 تن کشته و 64 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته مسئولان محلی بیشتر قربانیان این حادثه افراد ملکی و شمول اطفال و زنانند. این حملات از سوی رئیس جمهور کرزی و سفارت آمریکا در کابل محکوم شدند. در این حال این حملات مخالفین مسلح سوی بسیاری از باشندگان کابل نیز تقبیح شده است. تعدادی از این باشندگان در صحبت با رادیوی آزادی از مخالفین مسلح خواستند تا بیشتر از این افراد ملکی را هدف قرار ندهند.
انفجارهایی که در کابل و جاهای دیگر می شود هدف خارجی هاست، اما آنان کشته نمی شوند، بلکه مردم بیگناه به قتل می رسد و برای همه مردم به اثبات رسیده که کشورهای همسایه در عقب این حملات دست دارند.
کل مردم غیر نظامی کشته میشه، آدم های مدر مسکین بیچاره، یک آدم تعلیم خور تبلیغ کرده بود دین آدمی روز که داشت شهید انفجار شد، مثلا کوی خورد متعلم کلش کشته شد. باید دولت جلوش بگیره، جلوش گرفتاری در خمس کمیت بسیار جدی بگیره.
پیش از این نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از افزایش تلفات ملکی در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. یانکوبیش حدود یک ماه پیش اعلام کرد که در سه ماه اول سال 2013 میلادی حملات مخالفین مسلح بر افراد ملکی 30% نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است. سال گذشته میلادی سازمان ملل متحد اعلام کرد که 80% تلفاتی که در افغانستان رخ داده مسئولیت آن به مخالفین مسلح برمیگردد، اما طالبان در همان زمان این گزارش سازمان ملل متحد را یک جانب توصیف کرده بودند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:46 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. گزارش های رویدادها و تحولات مهم افغانستان را دنبال میکنیم. طالبان ده پلیس افغان را کشتند. به گفته مقامات افغان، این سربازان امروز در ولایات ننگرهار و غزنی کشته شدند. این تلفات به نیروهای پلیس افغان در حال وارد می شود که این نیروها برای گرفتن مسئولیت کامل تأمین امنیت افغانستان آمادگی می گیرند. احمد جعفر احمدی با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
6 پلیس محلی در غزنی و 4 پلیس سرحدی در ننگرهار کشته شدند. صاحب خان ولسوال مقر غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان اوایل روز یک شنبه بر پوسته های پلیس در این ولسوالی حمله کردند. صاحب خان تأکید کرد که در این حادثه به پلیس تلفات رسیده است. نزدیک پوسته ها نیامده و از دور با استفاده از هاوان و دهشکه انداخت کردند. 6 تن از سربازان پلیس محلی جان دادند و 6 سرباز دیگر زخمی شدند. 2 سرباز زخم سطحی برداشتند و 4 عسکر دیگر جهت تداوی به مرکز گروه بازسازی ولایتی در ولسوالی گیلان انتقال داده شدند. ولسوال مقر گفت پس از این حمله طالبان درگیری صورت گرفت که در نتیجه شماری از طالبان نیز به قتل رسیدند. صاحبزاده نگفت که دقیقاً چند طالب از پا درآورده شدند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته که به افراد آنان تلفات وارد نشده. با گفته مجاهد در این حمله طالبان 10 پلیس محلی در ولسوالی مقر کشته و 3 پسته پلیس نیز تخریب شدند. او ادعا کرد که حداقل 2 افسر پلیس محلی در میان قربانیان شاملند. در ادامه حملات بر نیروهای امنیتی افغانستان به روز یکشنبه به پلیس سرحدی در ولایت ننگرهار هم تلفات وارد شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار گزارش داده که 4 سرباز پلیس سرحدی در نتیجه تصادم موترشان با ماین کنار سرک کشته شدند. با گفته عبدالزی حادثه در ولسوالی مهمندره هنگام گزمه این سربازان رخ داد. مسئولیت این بمب‌گذاری را نیز طالبان به عهده گرفتند. در حالی که نیروهای جنگی ناتو برای خارج شدن از افغانستان در پایان 2014 آمادگی می‌گیرند، حضور نیروهای افغان در خط اول جبهه در حال افزایش است. اما نبود تجهیزات پیشرفته در اختیار نیروهای افغان یکی از مشکلات اساسی این نیروها خوانده می‌شوند. شماری از کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر در بخش تقویت و تجهیز نیروهای افغان توجه جدی نشود، دامنه ناامنی‌ها در افغانستان بیش از این هم گسترش خواهد یافت.
صلح میخوای.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان از شورای ملی می‌خواهند تا هر چیز زودتر قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نماید. اعضای این نهادها امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند اگر این قانون از سوی ولسی جرگه به تصویب نرسد، آنها دست به تظاهرات می‌زنند. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید زمانی که اختلاف نظرها در مورد برخی از ماده‌های این قانون حل شود، ولسی جرگه آن را تصویب خواهد کرد. روز گذشته تعداد از اعضای ولسی جرگه برخی از ماده‌های قانون منع خشونت علیه زنان را خلاف قانون اساسی و شریعت اسلامی خوانده، آن را به کمیسیون‌های 18گانه محول ساخت. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان با حمایت از قانون منع خشونت علیه زنان میگوید اگر این قانون از سوی ولسی جرگه تصویب نگردد، میزان خشونت در برابر زنان افزایش می‌یابد. شماره از اعضای جامعه مدنی به روز یک شنبه در یک نشست اعتراض‌آمیز در کابل از شورای ملی خواستند تا هر چه زودتر این قانون را تصویب نماید. نهادهای جامعه مدنی در این نشست یک قطعنامه را نیز صادر کردند. دکتر مرضیه یزدان تنها یک تن از اعضای این نهاد بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
اگر این قانون تصویب نشود، این ضربه محکمی است بر تمام پیکر آن کسانی که صدای خود کشیدند برای حق، برای عدالت، برای اینکه بتوانند حق زن در جامعه پیاده کنند که نمونه حقوق بشر است. شبکه نهادهای مدنی افغانستان به این باور است که تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان زمینه خشونت‌های گوناگون را که در چند سال گذشته برای زنان اتفاق افتاده افزایش داده و دستاوردهای چند ساله مردم افغانستان به خصوص زنان را به چالش مواجه نموده و از بین خواهد بود.
خانم تنها همچنان گفت قانون منع خشونت علیه زنان یک امید و پناهگاه برای تمام زنان افغانستان است. این انتقادات در حال از سوی نهادهای جامعه مدنی مطرح می گردد که روز گذشته برخی از اعضای شورای ملی با برخی از ماده های این قانون مخالفت کرده و آن را تصویب نکردند. منع ازدواج های متعدد، تعیین سن ازدواج، شکایت زنان از شوهر، تعیین جزا برای شوهر و موجودیت خانه های امن برای زنان از جمله ماده هایند که برخی از اعضای ولسی جرگه با آن مخالفت کردند. قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 به امضای رئیس جمهور کرزی من حیث یک فرمان تقنینی نافذ و در مدت 3 سال گذشته از آن من حیث قانون استفاده صورت می گرفت. این قانون در حال حاضر از سوی ولسی جرگه به کمیسیون های 18گانه فرستاده شده است تا اعضای آن کمیسیون ها روی آن بحث نمایند. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید اگر اختلاف نظرها در کمیسیون های 18گانه حل گردد، این قانون از سوی ولسی جرگه به تصویب خواهد رسید. انجینیر سید اکرام منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت:
بعضی از کمیسیون‌ها یا وکیل صاحبایی که کدام نظر اختلافی دارند، اینمی کمیسیون‌های مربوطه که امی با نظریه توافق کنند و انشالله ای ارتباط میگره به کمیسیون‌های 18گانه و امی کمیسیون مشترک. وقتی که اونا نهایی کردن، بعدن توسط هیئت اداری و کمیته رؤسا در اجرا گرفته میشه و انشالله مشکل نیست به تصویب میرسه. و انشالله ما هیچ نوع کدام مشکلی نمیبینیم و هیچ وکیل صاحب نمیخواد که خدا نخواسته قانون تصویب کنن یا قانونی پیش کنن که او مخالفت با قانون اسلامی ما باشد.
این قانون در حال اسوی ولسی جرگه رد گردیده است که در این اواخر میزان خشونت علیه زنان در کشور افزایش یافته است. برخی از نهادهای دفاع از حقوق زنان حکومت افغانستان را متهم به عدم تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان می کنند. با اساس ارقام ارائه شده از سوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در سال 1391 بیش از 5000 قضیه خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت شده که بیش از 200 مورد آن را قتل زنان تشکیل می‌دهد. شماره از کارشناسان میگویند با وجود فعالیت ده ها نهاد و مؤسسه برای دفاع از حقوق زنان، هنوز هم زنان در بسیاری از مناطق افغانستان به حقوق اساسیشان دسترسی ندارند. با باور برخی از آگاهان، اگر ولسی جرگه در قانون منع خشونت علیه زنان تغییرات بیاورد، ممکن میزان خشونت ها در برابر زنان نسبت به گذشته بیشتر گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در پی تقاضای رئیس جمهور کرزی برای تصویب قانون انتخابات و قانون صلاحیت و تشکیل کمیسیون انتخابات، هیئت اداری ولسی جرگه می گوید به زودی این دو قانون از سوی این جرگه تصویب خواهد شد. روز گذشته رئیس جمهور کرزی با رئیس و رؤسای کمیسیون های 18 گانه ولسی جرگه ملاقات کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این ملاقات رئیس جمهور کرزی از نمایندگان ولسی جرگه خواست تا به زودی قوانینی که مربوط به انتخابات و کمیسیون مستقل انتخاب است تصویب نمایند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل در مورد نتایج این ملاقات با انجینیر سید اکرام منشی ولسی جرگه مصاحبه کرده که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم.
در جلسه فقط تاکید رئیس جمهور افغانستان در مورد قانون تشکیل و صلاحیت انتخابات بود و قانون انتخابات بود و همچنان نظر به شرایط موجوده افغانستان. تاکید رئیس جمهور دری بود که باید بین عرصه قوه دولت یک هماهنگی و همکاری خوب در میان به تا بتانیم که با مردم معزز افغانستان یک کار صحیح انجام داده بتانیم در این وقت کم که داریم.
آیا قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات به شما دوباره رسیده از ریاست جمهوری افغانستان؟
البته بار اول قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات که توسط ولسی جرگه تصویب شد و به حکومت آمد، دوباره ملاحظات که از جانب حکومت یا وزارت عدلیه داشتن در حدود 19 موارد بود که دوباره به ولسی جرگه رسید.
رئیس جمهور کرزی 19 موارد را که خلاف قانون اساسی دانسته، آیا تعدادش به یاد شما هست که کدام هست؟
البته دقیق فعلا به دسترس ما همین 19 موارد نیست، لیکن کمیسیون اختصاصی مواردی که توسط حکومت ذکر گردیده خواهد دیدن. اگر کدام مواردش مخالف با قانون اساسی افغانستان داشت تعدیلات خواهد آوردن، در غیر آن با 2 سال همین قانون تصویب خواهد کردن و دوباره به حکومت افغانستان توسط ولسی جرگه ارسال خواهد گردید.
انجینیر سید اکرام منشی ولسی جرگه بود که راجع به تصویب قانون صلاحیت و تشکیل کمیسیون انتخابات صحبت کرد. با وجود این که سربازان سویدن ولایت‌های جوزجان و سرپل را ترک گفتند، اما این کشور به کمک‌های انکشافی خود ادامه می‌دهد. هنریک لندر هولم نماینده ملکی سفارت سویدن در شمال افغانستان میگوید با آنکه در تعداد سربازان آنها در افغانستان کاهش به عمل آمده، اما کمک‌های بخش انکشافی آنها افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارش لطیف اسحاق از مزار شریف می‌شنویم.
با وجود این که سربازان سویدن ولایت جوزجان و سرپل را ترک کردند، اما با کمک‌های انکشافی خش با افغانستان ادامه خواهند داد. هنریک لندر هولم نماینده ملکی سفارت سویدن در شمال افغانستان میگوید با اینکه در تعداد سربازان آنها در افغانستان کاهش آمده، اما کمک‌های بخش انکشافی آنها با این کشور افزایش یافته است. وی میگوید سربازان آنها در 6 ماه گذشته ولایت سرپل و جوزجان را ترک کرده و کنون صرف در ولایت سمنگان و بلخ در چوکات آیساف ایفای وظیفه میکند. به گفته وی در این ولایات و کنون سربازان سویدن به تعلیم و تربیت مشاورت‌های لازم امنیتی برای نیروهای افغان سرگرم پیش برده وظیفه هند. قسمه که شما هم در جریان هستیم، حضور نیروهای نظامی سویدن در افغانستان نسبت به گذشته رو به کاهش است، اما بخش‌های انکشافی و کمک‌های ما رو به افزایش است. گرچه وی در مورد ارقام دقیق کمک‌های آن کشور در بخش ملکی به دولت افغانستان اشاره نکرد، اما گفت در بخش بازسازی و پروسه انتخابات آنها 70 میلیون دلار را در چند سال گذشته به مصرف رسانده است. در گذشته نیروهای سویدن در ولایت سمنگان، بلخ، سرپل و جوزجان مسئولیت تیم‌های پیورتی این ولایات را به عهده داشت. مسئولان سفارت این کشور در شمال افغانستان میگویند آنها با نهادهای مرتبط با انتخابات افغانستان در بخش مالی کمک خواهند نمود تا در افغانستان یک انتخابات شفاف برگزار گردد. ما با دفتر UNDP کمک می نماییم تا آنها با پروسه انتخابات کار نمایند و آنها در بخش انتخابات با فیفا کار می نمایند و ما کمک مالی می نماییم آنها را تا در افغانستان یک انتخابات در فضای صلح و شفاف برگزار شود. نماینده ملکی سویدن که در مراسم تبدیلی قماندان سربازان سویدن در افغانستان سخن می گفت، همچنان علاوه داشت که سربازان آنها الا ختم سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. سویدن در افغانستان بیش از 500 سرباز داشت که در 4 ولایت شمالی از چندین سال بدین سو در چوکات تیم پیارتی این ولایت ایفای وظیفه می کرد.
دوستان عزیز، در گزارش لطیف سحاک از مزار شریف شنیدید که با وجود اینکه سربازان سویدن ولایت‌های جوزجان و سرپل را ترک گفتند، اما این کشور به کمک‌های انکشافی خود ادامه می‌دهد. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش، مجله خبری شامگاهی و نشرات امروز رادیو آزادی به پایان می‌رسد، اما شما می‌توانید که روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز در خدمتتان خواهد بود. شاد و کامگار باشید.